أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را در این ایام شریف و سوگواری سالار شهیدان به ذکر و یاد خداوند، به شکر و سپاس در پیشگاه خداوند و به تقوا و پارسایی سفارش رو دعوت میکنم. امیدواریم خداوند درهای حکمت و تقوا و پارسایی را به روی ما بگشاید. در خطبه سابق بحث ما پیرامون زیارت بود و اونجا عرض کردیم که مسئله زیارت گرچه در همه ادیان و در همه مذاهب و فرق اسلامی ریشه دار است و زیارت بزرگان و پیامبر و اولیای الهی جایگاه مهمی دارد، اما در نگاه مکتب اهل بیت زیارت یک مسئله بسیار اساسی و بنیادی است. اشاره کردیم که اصل قصه زیارت بزرگانی که از دنیا رفته اند در واقع یک رابطه زنده بین انسانی است که به زیارت ولی از اولیای خدا می رود و اون شخصی که از دنیا رفته. علتش هم این است که ما معتقدیم و از آیات و روایات استفاده می شود که انسانها با مرگ اینجور نیست که رابطه شون با دنیا قطع بشه و هر چقدر شخصیت از نظر علم و معارف الهی و درجات تقوا و معنویت بالاتر باشه، او بیشتر با این عالم ارتباط داره، ما هم بیشتر میتونیم با او رابطه برقرار کنیم. در قله انسانها پیامبر و معصومین قرار گرفتند. اینها اونقدر بزرگند و بالا هستند در درجات هستی که مرگ و حیاتشون تفاوتی نداره. این عقیده ماست که برای همه بشر یک حیات برزخی وجود داره و به طور خاص معصومین، یعنی انبیا و ائمه و معصومین، اینا حیاتشون با مماتشون، مرگ و زندگیشون در این جهت تفاوتی نداره، گویا زنده اند. این عقیده را اگر کسی داشته باشه، اون وقت عرض سلام به معصومین در هر جای عالم که باشه و به خصوص زیارت قبر اونها، این دیگه زیارتی مرده نیست. این ارتباط بین انسان و یک موجود شریف و زنده است. این حقیقت زیارته. بنابراین زیارت ائمه و معصومین را نباید به عنوان یک ارتباط یک طرفه و از و غائبانه در نظر گرفت. نه، این ارتباط دو طرفی است و این همان چیزی است که در روایات متعدد آمده، از ائمه آمده و از شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفی. وارد شده که می‌فرماد کسی که به زیارت ما بعد از مرگ ما بیاید، گویا به زیارت ما در حیات و زندگی ما آمده، ما فرقی در این جهت نداریم. سخن شما را می‌شنویم، حاجات شما را می‌شنویم، پاسخ می‌دیم به شما، حوائج شما با توسل به ما برآورده می‌شود. اینا همه نشانه‌ها و علائمی است که یعنی حیاته، اصلا هیچ فاصله ای وجود نداره. این مطلبی بود که عرض کرده بودیم و گفتیم که این زیارت ها، زیارت اولیای الهی و ائمه معصومین، اینا فلسفه های متعددی داره. یک فلسفه اون اینه که انسان از نظر روحی و معنوی و اخلاقی رشد میکنه، آدم با زیارت رشد معنوی پیدا میکنه. زیارت در وجود انسان، در روح انسان آثار بسیار مثبتی باقی میگذاره. فیوزات اون مزور و اون شخصیتی که انسان به دیدار او و زیارت قبر او رفته عائد انسان میشه. بنابراین همین که شما رفتید به سمت خواندن زیارت، عرض سلام، مخصوصا در کنار قبر اولیای الهی، عملا شما در شعاع جاذبه او قرار گرفتی. او یک میدانی مغناطیسی داره که آدمی که رفت وارد اون میدان شد مجذوب او میشه و در شعاع فیض و عنایت او قرار میگیره. این فلسفه اصلی زیارت، رابطه برقرار میشه، انسان در میدان مغناطیسی اون امام قرار میگیره و فیوزات الهی از طریق اون امام متوجه انسان میشه. این روح زیارته. زیارت رابطه زنده است، انسان در میدان مغناطیسی امام قرار میگیره و فیض امام عاید او میشه. ولی زیارت علاوه بر این بعد بسیار اساسی معنوی، آثار و برکات دیگری داره که این هم در روایات بهش توجه شده. این که انسان با زیارت در واقع داره تجدید میثاق میکنه، داره مبانی و پایه‌های ولایت و امامت معصومین را در خودش تقویت میکنه. این هم فلسفه دیگر زیارت. فلسفه دیگر زیارت این بود که موجب میشه که جامعه مسلمان و مؤمن خودشون با هم یک ارتباط قوی تری برقرار بکنن، مثل نماز جماعت، مثل نماز جمعه. زیارت ها در کنار اون فیوزات خاصه معنوی و عرفانی که اشاره شد، در کنار اون بیعت و میثاقی که انسان با امام میبندد، علاوه بر اون دوتا نکته سومش اینه که رابطه انسانهای مؤمن در پرتو زیارت قوی تر میشه، دوستی ها افزوده میشه و ارتباطات استوارتر میشه. و چهارم هم این که این زائران میشن یک صفی در برابر دشمنان اسلام و دشمنان دین اونها. اینا هم چیزیست که در خطبه قبلش اشاره کردیم. و نهایتاً گفتیم که زیارت در منطق اسلام و منطق شیعه به طور خاص، این یک مطلب عادی و ساده نیست. حالا علاوه بر این نکاتی که عرض کردیم و این را هم گفتیم که وهابیت یکی از چیزهایی را که هدف گرفته مسئله زیارته. زیارت یکی از هدفهای این گروه اقلیت منحرف جهان اسلامه که زیارت رو شرک میدونه، توسل رو شرک میدونه، در حالی که اینها نه تنها شرک نیست بلکه اینها نشانه های توحیده. علاوه بر اینها من دو سه مطلب را در این خطبه بر این بحث های قبلی می افزایم و به ابعاد دیگری از مسئله کلی زیارت می پردازم. حالا ببینید، اون چه که ما تا اینجا گفتیم این بود که زیارت پیامبر و ائمه و اولیای الهی این رابطه دو سویه است، رابطه زنده است و این همه آثار و برکات از لحاظ فردی اجتماعی بر اون مترتب میشه. اصلش هم به خاطر حیات این امام که با ما در ارتباط هست. حالا از این سطح که ما بیایم پایین، اونم جالبه، زیارت اولیای الهی، علما، خیشان، نزدیکان، زیارت قبور اینها، اینا در ابواب روایات ما به طور خاص به این مسائل هم پرداخته شده. یعنی یه درجه بالای زیارت، زیارت پیامبر و ائمه هداست و به طور خاص زیارت سالار شهیدانه. اما زیارت اهل قبور اونم در یه درجات دیگری مورد تأکید قرار گرفته و گفته اینم خیلی برکات داره. این که کسی به قبرستان سر بزنه، به زیارت مؤمنین و اولیای الهی بره، به زیارت قبر علما و صلحا بره، به زیارت قبور امامزاده ها بره، به زیارت قبور خیشان و نزدیکانش بره، اینم در روایات متعدد به این مسئله اشاره شده و برکاتی هم برای این مسئله ذکر شده و درجاتی هم برای این ذکر شده. مثلا در این روایت شریف امام صادق سلام الله علیه می فرمان من لم یقدر علی زیارتنا فلیذر صالحی موالینا یکتب له ثواب و زیارتنا. این را امام صادق اعلام فرمودند، کسانی که نمی توانند به زیارت ما یعنی قبور ائمه بیان، بروند به زیارت قبر آدمهای خوب، صلحا، علما، نیکان، اونایی که در درجات بعد ائمه قرار می گیرند. شما برید به زیارت قبر اونها، از فیض زیارت ما برخوردارید. کسی که نمیتونه زیارت امام و معصوم بره، بره زیارت امامزاده، بره زیارت قبر علما، بره زیارت قبر صلحا. امام در این روایت میفرمان آدمی که موفق به اون نشد و نتوانست به زیارت اربعین و زیارت قبور ما بیاد، بره به قبر اولیای الهی اونجا حضور داشته باشه، سر بزنه، زیارت بکنه و عرض ادب بکنه. یکتب له ثواب و زیارتنا، همون ثواب ما به اون میدیم. آدمی که علاقه داره اونجا بره ولی به هر دلیلی موفق نیست، میگه برید. بنابراین زیارت قبور اولیای الهی، مؤمنین، به خصوص امواتی که با انسان رابطه‌ای دارن و حقی بر آدم دارن، استاد، پدر، مادر، از نزدیکان انسانه که دارای حقی است، این زیارت مورد تأکید قرار گرفته و میگه این اولیای الهی و صلحا زیارتشون جای زیارت پیامبر و ائمه مینشینه، همون ثواب عاید انسان میشه. خب بنابراین زیارت ائمه در قله قرار گرفته، ولی از لحاظ فقه ما و مکتب ما زیارت اولیای الهی، امامزاده ها، مردگان، قبرستان هایی که نیکان و صلحا در اونجا دفنن و زیارت قبر پدر و مادر، اینا همه به عنوان زیارت اهل قبور در روایات تاکید شده. حالا یک نمونه شما این روایت نقل کردم، بعضی از اینها مورد تاکید قرار گرفته. این جمله بسیار جمله عجیبی است که میگه اگر شما حاجتی داشتید، نیازی داشتید، برید به زیارت قبر پدر و مادر خودتون. به قبر پدر و مادرتون سر بزنید، فاتحه بخوانید، استغفار بکنید برای اونها. و بعد هم داره عرض شود که فلیطلب حاجته عند قبر ابیه و امه بعد ما یدعو لهما. این روایت از امیرالمومنین ظاهرا باشه، میگه اگر مشکلی داشتید برید به زیارت و فاتحه پدر و مادرتون استغفار بکنید، دعا بکنید و بعد حاجتتون رو از خدا طلب بکنید. اینا یه اسراری در این است. این سلسله مراتب زیارت ها این نکته رو به آدم میفهمونه که خدا نخواسته است که رابطه انسان با عالم اون طرف دنیا و عالم برزخ قطع بشه. واقعا این رابطه برقراره، اون طرفش هم هست. در روایات معتبر ما متعدد داریم که میگه آدم هایی که از این دنیا رفتند بر حسب درجه شون خدا بهشون اجازه میده که هر از چندگاهی از احوال بازماندگانشون مطلع بشن. این در روایات آمده. میگه بعضی ها مثلا هفتگی، ماهانه، سالانه فرصت باشون داده میشه اصلا سر میزنن به خونه های بازماندگانشون، دعا میکنن برای اونها، اگر خوبی ببینند خوشحال میشوند، اگر بدی از اونها صادر بشه اونها ناراحت میشوند. یعنی این رابطه از اون طرف هم برقراره، اینجور نیست که یک طرفه باشه. همونطور که این طرف ما باید بریم و ارتباط برقرار کنیم با مردگان، از اون طرف هم اونها رابطه دارن، خوبی و بدی فرزندان و بازماندگانشون رو مطلع میشوند و احیانا از خدا برای اونها خیر طلب میکنن. اینم در روایات آمده. بنابراین این زیارت قبور فلسفه اصلیش اینه که آدم ها از یاد اون عالم غافل نشوند، از مردگان عبرت بگیرند، از فیوزاتی که این مردگان صالح و بزرگان صالح دارند از اون بهره‌مند بشوند. و در روایات این هم داره که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند زورو موتاکم فانهم یفرحون بزیارتکم. میگه حضرت میفرماد برید به قبر مردگانتون سر بزنید، اونها خوشحال میشند وقتی که رفت و آمد شما را میبینند، خوشحال میشند. اینه که زیارت اهل قبورم در ادامه زیارت اولیای الهی این برکات را داره، ثواب داره، عبرت داره. بعد اونها از این زیارتش ما و شما خوشحال میشوند، بهره‌مند میشن از این زیارت ما و شما. گاهی هم مثل پدر و مادر اصلا حاجت میدند غیر از اولیای الهی و صلحا. این دامنه وسیع زیارت از دنیا رفتگانه. حالا این بحث این خطبه ما مکمل اون بحث شد. جمع اینها را که شما نگاه بکنید قصه از این قراره. در منطق اسلام میگه زیارت مردگان امر مستحب و مؤکد است. قله این زیارت زیارت اولیای الهی است و در بین اونها هم زیارت سالار شهیدان یک درخشش ویژه‌ای داره. این قله‌شه. بعد این قله دامنه داره، زیارت علما، اولیا، صلحا، خیشان، نزدیکان، پدر و مادر و عموم مؤمنین. این قله است، اینم دامنش، همش خوبه. همه اینها برکات مادی و معنوی داره، موجب کسب رضایت خداست، موجب بهره‌مندی اونها از زیارت ما هست. و وقتی که به زیارت اولیای الهی میرسه اونجا میشه شعار دین، میشه مثل زیارت اربعین. اون دیگه یه فلسفه سیاسی داره، یه فلسفه اجتماعی داره. ولی در سطوح دیگر هم یک عبادت، یک ارزش دینی است و ما به اون ترغیب شدیم. این زیارت قبوره، از اون قله بگیرید با اون ثواب‌هایی که ذکر شده. حالا در مورد زیارت امام حسین که قله زیارت هاست خیلی بالاست، ولی در دامنه میاد زیارت همین اموات، در خانه های و قبرستان‌هایی که وجود داره، همه اینا میشه رفت توسل کرد و عرض ادب کرد و استغفار و ترحم خاص از خدا. اما تو تمام این زیارت‌هایی که در همه سطوح مورد تأکید قرار گرفته، زیارت امام حسین یه چیز دیگری است. این زیارت یه چیز دیگری است. قبر امام حسین، خاک او. ببینید قبر امام حسین روضت من رياض الجنه، این شبیه اون نیست که در مورد قبر پیغمبر آمده. میگه قبر امام حسین، اون موضع قبر امام حسین تا آسمان هفتم جای رفت و آمد ملائکه است. این زیارت دیگه با همه اون سطوح دیگه فرق داره. حالا روایات رو که اینجا ببینید، برکات این زیارت، غفران الهی. امام حسین جعفر فرمودن من زار قبر الحسین عارفا به حقه غفر الله له، هر که با معرفت به زیارت قبر امام حسین بره خدا او رو میبخش. بهشت خاصی که برای اینها تضمین شده. میگه اگر کسی میتوانست به هر شکلی به زیارت امام حسین بره و نرفت هیچ بار، اگر بهشتم بره در پایین ترین درجات قرار داره. این زیارت یک خاصیتی درشه که به همه چیز نور میده. این اون عشق الهی است که امروز هم در قلب انسانها در سراسر عالم پخش شده. خدا نظر خاص میکنه به زوار قبر امام حسین. زائران قبر امام حسین، کسی که زیارت قبر امام حسین بره، کتبه الله فی اعلا علیین، بالاترین جایگاه رو داره. مسکن و مأوای او جهنم، بهشت و جنت الهی است و خدا او را بر سفره‌های گسترده بهشت می نشاند. و زیارت امام حسین مثل زیارت رسول خداست و منشأ برکات زیاد و دفع آسیب‌ها و بلاهای فراوانه. این زیارت‌ها اینجا این وضع را پیدا می‌کنه. در روایات ما همونطور که ملاحظه کردی، زیارت موتا و مردگان در همه سطوح اهمیت داره و قلش زیارت اولیای الهی و امام حسینه. انشاءالله خداوند همه ما را به زیارت همراه با شناخت و معرفت و آداب درست زیارت اولیای الهی موفق بدارد و همه مردگان و درگذشتگان را مشمول غفران و رحمت خود قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی و رعایت حقوق خدا و حقوق مردم سفارش و دعوت میکنم. جمله مشهوری که امیر مؤمنان در خطبه 224 در توصیه به تقوا دارند این است: تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، بندگان خدا آماده کوچ باشید، ندای کوچ برای رفتن به سمت آخرت بلند است. اونقدر به دنیا نچسبید، تلاش بکنید با کار نیک برای اون عالم توشه برگیرید. فإن أمامكم عقبة كعودا ومنازل مخوفة، جلوی روی شما دور نیست، همین جلوی روی شما گردنه ای بسیار سخت و دشوار قرار داره، همه شما از این گردنه باید عبور کنید. جلوی پای شما منزلگاه های بسیار وحشتناک قرار دارد، همه شما باید از این منزلهای دهشتناک عبور بکنید. تلاش امیر مؤمنان این است که اونچه که ما اون را دور میپنداریم نزدیک نشانده. چرا؟ برای اینکه در واقع نزدیکه، هم یک گردنه سخت مرگ و برزخ رویاروی ماست، هم منزلگاه‌های بسیار دهشتناک و وحشت آفرین در برزخ و قیامت رویاروی ماست. دیر یا زود باید بر این گردنه بالا رویم، سختی های اون را تحمل کنیم، بر این کاروان سراهای سخت و دشوار وارد بشیم. فإن أمامكم عقبة كعودا و منازل مخوف، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها، همه شما بی استثناء باید از این گردنه بالا برید، از این منزلهای سخت عبور کنید. بدانید همه میدانیم، این دانستن یعنی یه لحظه ازش غفلت نکنید، ولی دانستن که همه ما میدونیم یه لحظه ای زندگی ما به خاتمه خواهد رسید، این دانستن یعنی لمس بکنید، باور کنید، باور زنده در دلتون باشه که چی؟ ان ملاحظ المنیت نحوکم دانیه و که انکم به مخالبها و قد نشبت فیکم، چنگال مرگ نزدیک شماست، یه قدم جلوتر. نه، این چنگهای مرگ نه تنها نزدیک شماست، همین الان چنگال مرگ به جان شما افتاده است. یعنی قضیه دور نیست، نزدیکه، بلکه همین الانه چنگال مرگ به سمت شما افتاده. و که انکم به مخالبها و قد نشبه، شما اصلا درست تو چنگال مرگید، هیچی راه فرار وجود نداره، در حصار مرگ قرار دارید. فقطعوا علائق الدنيا واستظهروا بزاد التقوى، اگر قصه از این قراره که همه ما در آستانه اون گردنه‌های دشوار و منزلگاه‌های سخت و وحشتناک هستیم و اگر چنگال مرگ در ما فرو رفته است و ما در حصار دیوارهای مرگ قرار داریم، پس نتیجه روشنه، قطع و علایق دنیا، اینقدر نچسبیم به خواسته های دنیا، خواسته هایی که ما را به ظلم و جفا و ستم میکشاند، به بیتوجهی به تکالیف الهی میکشاند. استظهروا بزاد تقوا، این همان سروش و پیام هر هفته نماز جمعه است. فلسفه نماز جمعه این است که هر هفته یک بار ما را از این عالم منقطع بکنه، جانهای ما را در عالم قدس به پرواز در بیاره، دلهای ما را روانه یک جای دیگری بکنه. مؤمنانی که در صفهای جمعه حضور یافته اند در بازگشت از نماز جمعه دلی دیگر داشته باشند، نگاهی نو در آنها تزریق شده باشه. این روح عبادی نماز جمعه است. فاستده رو به زاد تقوا. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق فهم این معانی و دل دادن به این حقایق نورانی عنایت و کرامت بفرماید. سلام و درود می فرستیم بر ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان و به ویژه شهیدان، شهیدان اسلام و انقلاب اسلامی، شهیدان دفاع مقدس و مقاومت اسلامی، به ویژه شهیدان مظلوم مدافع حرم، شهدایی که از گوشه و کنار جهان برای دفاع از حرم آل الله جمع شده اند و در برابر تکفیری ها و انسان های دست نشانده مستکبرین ایستاده اند. شهیدان مظلوم مدافع حرم، شهید خزائی که به عنوان یک خبرنگار متعهد و روایتگر مسئول در صحنه های دفاع از حرم حضور پیدا کرد و به قله شهادت نائل شد. درود می‌فرستیم بر ارواح همه این شهدا و امام شهدا و همه درگذشتگان و شهدای این جمع و شهدای اخیری که در جبهه‌های مقاومت و دفاع از حرم به ملکوت اعلی پیوستند. یاد و خاطره خانم مجاهد و مبارز مرضیه حدیدشی در باغ را گرامی می‌داریم، زن قهرمانی که زندگی او برای همه مردان روزگار ما الهام بخشه، آدمی که قصه هاش را این روزها در شبکه ها و رسانه ها شنیده اید و خوانده اید، یه خانمی که در سخت ترین شرایط مبارزه با دستگاه طاغوت در برابر طاغوت سینه سپر کرد، زندان های سخت تحمل کرد، جان دادن دخترش را تماشا کرد ولی خم به ابرو نیاورد و دهن باز نکرد به اینکه اسرار انقلاب را به دشمنها بده. اون شکنجه های سخت رو تحمل کرد، مسیر امام و ولایت و انقلاب اسلامی رو گم نکرد، از انقلاب توقع بیجایی نداشت، خود را سرباز انقلاب و اسلام و رهبری و انقلاب میدونست. یاد هم اون شهیدان و هم این بانوی بزرگ گرامی می‌داریم، این بانویی که الگوی دختران امروز ما، زنان امروز و فردای ماست. اخلاق او، معنویت او، مبارزه او، ایستادگی یک زن که زینب گونه در زندان‌ها اون سختی‌ها را تحمل کرد برای همه ما الگو و الهام بخشه. و همینطور شهدای، یاد شهدای عملیات سوسنگرد را گرامی می‌داریم. عملیات سوسنگرد یک عملیات بسیار سخت و حساسی بود. دشمن شهرهای ما را اشغال کرده بود، آمده بود سوسنگرد ما را اشغال کرده بود. فراموش نمی‌کنم چند روزی که در همون ایام تازه آزاد شده سوسنگرد اونجا حضور داشتم، چطور بچه‌های شما، جوان‌های ما، رزمندگان دلیر و شجاع ما زیر اون همه آتش دشمن مقاومت میکردن، اونم در حالی که بنی صدر به جای اینکه به عنوان فرمانده کل قوا همراه جبهه ما باشه دائم خیانت میکرد. یادم روزهایی که تازه اونجا آزاد شده بود، همین بچه هایی که از میبود رفته بودند، شهدایی که امروز من خیلی هاشون را هنوز به یاد دارم، از همین میبود، از همین محلات، از فیروزآباد، از نقاط دیگه بچه ها در اونجا حضور داشتند، سوسنگرد را در اون سختی های جانکا آزاد کردند، بعد اون نقطه را حفظ کردند. قدم به قدم در طول 8 سال بچه های عزیز شما، شهدای سرفراز ما، جانبازان و ایثارگران ما مقابل دشمن سر تا پا مسلح ایستادند. سوسنگرد را آزاد کردن، آبادان را آزاد کردن، خرمشهر را آزاد کردن، اون همه سختی در فاو و نقاط دیگه تحمل کردن، این انقلاب، این کشور، این نظام، این استقلال، این بزرگی محفوظ ماند. درود و رحمت و رضوان خدا بر همه این شهدا و نامبردگان، و تقدیم میکنیم به ساحت همه آنها که نام بردیم و نام نبردیم 3 صلوات بر محمد و آل محمد. دو سه مطلب را هم عرض بکنم. یکی 40 با شکوهی است که الان در 10 کیلومتر در سرزمین های مقدس عراق در حال برگزاری است. حضور میلیون ها انسان عاشق و شیدا از سراسر جهان در یک راهپیمایی بی نظیر تاریخی مایه عزت و عظمت و افتخار ماست. این که بعد از قرنها این همه دل شائق، این همه قلب عاشق، این همه انسانها جمع بشوند و پروانوار در بیابانها نام حسین بر زبان جاری کنند و عشق و ارادتشون را تقدیم اون ساحت کبریایی بکنند، این اون گوهر آسمانی و الهی است. دو جمله‌ای که پریروز نوشتم، من جایم منتشر شد، اونجا اشاره کردم که کی میدانست در غروب عاشورا، در مظلومیت زینب کبرا، در سختی‌هایی که کاروان عاشورا تحمل کرد، کی میدونست این پیشگویی زینب محقق میشه. زینب سربلند فریاد زد که نام ما باقی خواهد ماند، یاد ما نورافشانی خواهد کرد. زینب مقابل دشمن تسلیم نشد، بلکه شعار آزادی و پیروزی را سر داد. امروز 40 ما، چند میلیونی که از ایران رفتند و میلیون ها آدمی که از سراسر عالم و از 50-60 کشور در 40 حضور پیدا کردند، این تحقق اونی است که زینب فریاد کرد. نام این خاندان باقی میمونه. امروز این تکفیری های سنگدل و قسی القلب، این پیروان بنی امیه و بنی مروان و این وابستگان به آل سعود و صهیونیست ها جمع شدند تا قبور اونها را مورد تعرض قرار بدند، تا راه برای دشمنان اسلام باز بکنند. اما این میلیون ها آدمی که امروز در 40 حسینی جمع شدند، قطعاً صد محکمی در برابر همه این مطامع خواهند بود و نخواهند گذاشت اونها به ایده ها و آرزوهاشون برسند. 40 این جایگاه با شکوه داره و باید برای همه 40 آفرینان آرزوی توفیق کرد و انشاءالله این مراسم با شکوه به بهترین شکل انجام خواهد پذیرفت. همینجا باید تأکید کرد که با توجه به جمعیت انبوهی که برای زیارت رفتند و بعضی از مشکلاتی که ممکنه اونجا پیش بیاد، هم باید از مردم درخواست کرد که رعایت بکنن، توجه بکنن به نظم، به قوانین، به مقررات، هم از دولت مردان و مسئولان در استانهای مرزی و در مرکز کشور باید خواست و تأکید کرد بر این که توجه بکنن که خدای نکرده این جمع عاشق و شیدا و بزرگ 40 با مشکلاتی مواجه نشوند. این تأکیدی است که انشاءالله مسئولان ما باید به این مقوله به درستی توجه بکنند. موضوع دوم، استمرار کشتار مسلمان ها در نقاط مختلف عالم، در یمن و موصل و حلب ما شاهد هستیم که بمب ها و اسلحه های مربوط به امریکایی ها و وابستگانشون در منطقه دائم مردم را قتل عام میکنه، و اونچه که ما امروز شاهدش هستیم در پاره ای از کشورهای آفریقایی واقعا جانسوزه. در نیجریه شیعیان پاکباخته هم در عاشورا قربانی دادند، هم در همین ایام برای اینکه اینها جمع میشن برای عرض ادبی به پیشگاه امام حسین سلام الله علیه، مورد تجاوز بخشی از ارتش اون کشور و تکفیری ها و وهابی ها قرار میگیرند. همین ایام غیر از ایام عاشورا باز تعدادی کشته داده شد. اینجا باید تأکید کرد که به مسئولان کشور نیجریه که شما در قبال این شیعیان پاکباخته مسئولید، ارتشتون رو کنترل بکنید، به واسطه صهیونیست ها و آل سعود تحریک نشوید، این عاقبت خوبی برای کشور شما نداره. اینها مسلمانان پاک، شیعیان خالصی هن. اگر شما درست رفتار بکنید برای شما اینها ضرری ندارن. و هم از مسئولان وزارت خارجه باید خواست که در دیپلماسیشون نسبت به دفاع از این مظلومان فعالتر و جدیتر عمل بکنن و امیدواریم که خداوند شهدای این عزیزان در نیجریه و سایر نقاط را با اولیای خودش محشور بفرماید و شر دشمنان را به خودشون بازگرداند انشاءالله. موضوع سومم مصوبات اخیر کنگره امریکا و اتفاقاتی که در اونجا رخ میده. همونطور که رهبری معظم فرمودن و همه شما هم مستحضرید، ما در قضایای انتخابات آمریکا هیچ چیزی را به اونها گره نزدیم و نباید گره بزنیم. ما نسبت به حوادث بین الملل و وقایعی که تو این کشورها از جمله مثل آمریکا اتفاق میفته، دو سه جور رویکرد وجود داره. یه روی کرد اینه که کسانی در یک کشوری دل به اونها ببندند، بخوان با متغیر اونها خودشون رو تنظیم بکنند. این روی کرد خلاف انقلاب اسلامی است. این هر کسی در هر جا اینجور فکر بکنه، این فکر غلطی است. ما نباید خودمون رو به اونها گره بزنیم. و این روی کرد دوم هم که کسی تلاش نکنه که از تحولات بهره درست ببره، این هم روی کرد درستی نیست. روی کرده درست روی کرده سومه، اونیست که رهبری معظم میفرماین منطق انقلاب اسلامی است. اون منطق درست اینه که ما چشممون در حل مشکلاتمون به آمریکایی ها نباشه، به اروپایی ها نباشه، به صهیونیست ها نباشه. از فرصت ها استفاده بکنیم، اون کسی منع نمیکنه، ولی نباید خودمون را به اونها و دعواهای داخلی اونها گره بزنیم. ما تا کنون هرچه دیده ایم از اینها همه در واقع یک چیز بودند، شکلهای متفاوت بوده. گاهی شکل ظاهر قشنگی بوده، در باطنش سم مهلک بوده. گاهی ظاهرم ظاهر تند بوده. اینا خیلی فرق نمی کنه برای ما. مهم اینه که دولت مردان ما، مسئولان ما، نگاهشون نگاه اتکای به ملت باشه، نگاهشون به جوانانشون باشه، به سرمایه های ملی خودشون باشه، به این که ما با پای خود میتوانیم به پیش رویم. بر سرمایه های خودمون باید تأکید بکنیم. خود را نباید گره بزنیم به آمد و رفت این جناح و اون جناح، به این قدرت و اون قدرت. این قدرت ها همه پوشالی هند، همه ناچیزند، اگر اراده ما و راه شهیدان ما استمرار پیدا بکنه. این اون منطق ماست. متاسفانه در این روزها ما شاهدیم که برخلاف عهدهایی که بستند، پیمانهایی که نوشته اند، شعارهایی که این آیین دموکرات دادند، برخلاف اینها کنگره همین روزها قانون داماتو را 10 سال دیگه تمدید کرد. اون قانون ظالمانه‌ای که در طول این دهه‌ها وجود داشته، منع فروش هواپیما که وسیله آسایش مردم در دنیا، اینا از چیزهای عادی هم برای منافع استعماری خودشون استفاده میکنن، تحریک برای صدور قطعنامه های دیگری که در باب حقوق بشر، در حالی که خود اینها در امروز در حلب و موصل و یمن و در نقاط مختلف عالم حقوق انسانهای مظلوم را دارن تضییع میکنن و همین مجامع بین المللی هم ساکتن. این سلسله مقرراتی است که اخیراً اینها وضع کردن و نقض میکنن این مقررات را. اما اونچه که اینها باید بدونن اینه که ملت ایران با این شهدا، با این سرمایه های ایمانی و معرفتی بر راه خودش خواهد ایستاد، راه خودش را ادامه خواهد داد و برای ما این و آن و ضرب و شست های شما و قوانین بی ارزش شما اهمیتی نداره. ما با منطق، با عقلانیت، با شجاعت، با اقتدار، با تکیه بر منابع داخلی خودمون پیش خواهیم رفت و قطعا شما هم در این توطئه هایی که طراحی کردید پیروز نخواهید شد. آنچه که مهم است این است که ملت ما همبستگی داشته باشه، مسئولان ما راه را بر حضور و نفوذ فکری و نرم دشمن ببندند و با برنامه ریزی های اساسی به ارتقا و پیشرفت کشور بیاندیشند و این راهی است که ما باید اون را طی بکنیم. هفته بسیج شروع میشه که نسبت به این قصه هم ما باید هم گرامی بداریم. هفته بسیج را هم تأکید باید کرد بر این که الگوی بسیج الگویی است که در هر کاری ورود پیدا بکنه اون کار موفق میشه. بسیج یعنی کار دقیق و آگاهانه و انقلابی و سریع و درست انجام دادن. ما از انرژی هسته ایمون وقتی که نگاه بسیجی، دانشمندان بسیجی ما میان، اون کلیدهای بزرگ فتح و پیروزی پیدا میشه، اون پیشرفتهای بزرگ پیدا میشه، در جنگ همینطور، در عرصه‌های مختلف همینطور. ما باید منطق بسیجی و نگاه انقلابی و الگوی بسیج را در کشور زنده نگه داریم و دائم این الگو را تجدید بکنیم. نسل‌های جوان ما با روحیه انقلابی و بسیجی وارد میدانهای بزرگ اقتصاد و صنعت و دفاع و همه عرصه ها بشن. این الگوی بسیجی چیزیست که در هفته بسیج باید بازشناسی بشه و دائم این الگو تکثیر و تولید بشه. ما فکر نکنیم یک کشوری هستیم در منطقه آرام، در جهانی آرام، ما در جهان پرآشوبیم. غفلت ما، غفلت مسئولان ما، بیتوجهی ما به این شرایط حساس و کوتاه آمدن و انقلابی نبودن ضربه میزنه. هفته بسیج باید این نگاه انقلابی و منطق انقلابی رو تقویت بکنه. هفته وقف را هم گرامی میداریم و برای همه واقفان آرزوی علو درجات و برای زندگان اونها آرزوی توفیق روزافزون داریم. من نکته اخیری که اینجا باید عرض بکنم اینه که استان یزد مسائل مختلفی داره که در سطح کشور باید مورد توجه قرار بگیره و به عنوان یک استانی که نقش مهمی در اقتصاد و فرهنگ کشور داره باید مورد عنایت قرار بگیره و استان یزد امروز اولین مسئلهش مثل دیروز و پریروز مقوله آبه و رسیدن آب به این استان به عنوان استانی فعال و پویا و استانی که جلوی گسترش کویر رو گرفته ضرورت اول و اولویت نخسته. اقداماتی که تا به حال در مقوله آب شده اقدامات ارزشمندی بوده، جای تقدیر و سپاس داره، اما آینده آب در استان دارای بحرانه و با این شیبی که امروز داره برنامه ریزی میشه و پروژه ها دنبال میشه مشکلاتی ممکنه پدید بیاد. ولذا این درخواست مؤکد همه استان هست که مسئولان در مجلس و دولت به مسئله آب و بعد از اون مسئله صنعت مناسب در یزد و مقوله فضای سبز و محیط زیست توجه بیشتر بکنند. این استان در واقع در حاشیه کویر جلوی نفوذ کویر در سایر نقاط کشورم میگیره، ضمن اینکه این استان یه جایگاه مهمی در اقتصاد و فرهنگ کشور داره. امیدواریم این مسئله آب و صنعت استان مورد توجه بیشتر قرار بگیره، وگرنه ممکن است بحران‌هایی در این زمینه پیدا بشه. و ما ضمن اینکه تقدیر و تشکر داریم، اما فکر میکنیم روند فعلی برنامه ریزی برای حل این چند مسئله کافی نیست و یک عزمی در سطح ملی لازم داره. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع، تازه در گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای بسیج، شهدای دفاع مقدس، شهدای این جمع و این منطقه را با و امام شهیدان را با اولیاء خودت محشور بفرما. به ما توفیق ادامه راه انقلاب اسلامی و شهدای گران قدرمون عنایت بفرما. خدایا باران رحمت و برکات خودت را بر ما نازل بفرما.